أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقتی که به بنده فرمودن که یکی از رفقا قصد دارن که ملاقاتی بشه، خیلی من اظهار خوشبختی کردم، سلام ها بسیار مجلس محترم و زیارت زوار بیت الله این اقتضا میکنه که انسان وقت خودش را و فرصت خودش را زیارت افراد خیلی مهتمم هست و برای خداونده هم خیلی موجب خوشبختی است. منتها خدمت آقای عرض کردم که مطالبی که باید عرض بشه خدمت رفقا عرض شده و منتها اگر قرار بر این است که سوالی کسی داشته باشه راجع به چه مطالب مربوط به جنبه باطنی و معنوی و روحانی و چه مسائل مربوط به مسائل شرعی، من در خدمت رفقا هستم، مطالب رو اونچه رو به نظر قاصر میرسه عرض میکنم بر اساس همون کیفیت و منشایی که از بزرگان نسبت به این مسئله بیاد داریم و خب ظاهرن هم اینها مطالبی است که راجع به مسائل شرعی و اینها صحبت شده که حالا به اینها میپردازیم. از باب مقدمی عرض کنم که این توفیقی که نصیب زایرین بیت الله میشه این رو ما باید مغتنم بشماریم، یعنی مسئله زیارت حج و زیارت بیت الله و پس از آن زیارت معصومین علیهم السلام در مدینه یا قبل از آن، از این نظر تفاوتی نداره. این یک موهبت الهی است، موهبتی است که واقعا خداوند نصیب عده‌ای می‌کند. من چقدر این مهمه که ما متوجه بشیم خدای متعال خواسته یه قدری ما را متوجه کنه، یه قدری ما را از این تفکر، این تفکرات اعتباری و تخیلات و توهمات بیرون بیاره، یک سری هم به جای دیگه بزنیم ببینیم یه خبرهای دیگری هم هست. فقط مسئله و زندگی ما در همین حول و حوش صبح رفتن بیرون سر کار و شب برگشتن و بعد انس با اهل و عیال و با شریک و رفیق و اینها و زندگی را گذراندن، در ضمن هم یه نماز و روزه هم گرفتن و خوندن، مسئله فقط به این بر نمیگرده، یه مطالب دیگری هم هست، یک عوالم دیگری هم هست، یک حقایق دیگری هم هست که خدای متعال با تغییر و با تحول خواسته اینها را به ما بفرمانه. چون اگر ما در زندگی خودمون بودیم هیچ وقت اینها را نمیفهمیم، صبح از منزل بیرون میان یا میریم دفتر یا میریم کارخانه یا میریم سر ارتباط مغازه یا میریم فرض کنید که در فلان سازمان یا میریم فلان اداره، تمام اون چرا که در حول و حوش ما میگذرد همه مسائل منسیه، یعنی به فراموشی اندازنده ما از اون مطلب اصلی و مسئله حقیقی است. چی پیدا میشه حالا مثل یک شخصی از اولیای راهی که با توجه به این مسائل اون جهان لحاظ کنه و بتواند با یک دست دو وزنه بردارد و در یک حال بتواند بین اون حالت وحدت و حالت انس و حالت ربط را حفظ کند، کجا پیدا میشه؟ هیچ همچین چیز. لذا خدای متعال برای ما راهی قرار داده که خود را با جدا کردن از اون محیطی که با او معنوس هستیم بتوانیم این جدا کردن ظاهری را مقدمه‌ای قرار بدهیم برای تغییر و تحولات. از زندگیمون میان بیرون و وارد جایی میشیم، وارد فضایی میشیم که در این فضا انبیای الهی همه آمدن، پیغمبران گذشته آمدن. الان با این وضعیت و با این کیفیت و با این نحو از معیشت و پذیرایی وجود داره. سابق که اینطور نبود. به 300 سال پیش برگردیم، به 200 سال پیش برگردیم، در اون موقعی که هیچ کدام از این وسایل امروزی در اون موقع وجود نداشته. گرمای 60 درجه مکه را در نظر بیاریم، بدون اینکه یک پنجه‌ای بوده. باران و بادهای اون موقع را در نظر بیاریم، بدون اینکه وسیله نقلیه ماشین و این وسایل امروزی بوده. بین مدینه و مکه را مردم چطور تری می‌کردن؟ با اولاق تری می‌کردن، با شطور تری می‌کردن، پیاده تری می‌کردن. الان مسائل به این کیفیته و به این نحو آسان و سهل الان وجود داره. تمام سختی مکه فقط همون دو سه روزی است که انسان به عرفات میره و بعد به مشعر و منا که آه و ناله او هم به فلک میرسن. ای وای چه شده، ای داد به کجا رسید. در حالی که سابق عرفات اینطور نبود، این درختان نبود، این آب نبود، این وزن نبود، مشعر اینجور نبود، منا اینجور نبود. درست؟ خب ما باید به این مطلب فکر کنیم که خداوند ما را آورده در یک جایی که همه انبیا اونجا میان و انبیا با اون مراتبشون و با اون مسئله و وضعیتشون و با اون شناخت و معرفتشون باز میان اینجا، باز میان در همینجا طواف میکنن. امام حسن علیه السلام 25 مرتبه زیارت خانه خدا را کرد و بسیاری از اونها پیاده بود. از مدینه تا مکه را حضرت پیاده تر میکرد و حالتی که مکه در جلوشون بود. خب این چه مسئله ای واقعا امام احساس میکنه؟ جایی که امام علیه السلام یه همچنین حال و هوایی دارد، امام سجاد با اون وقت پیاده به مکه میرد، موسی بن جعفر پیاده به مکه میرد و پیاده دیده بودند اون حضرت را در بین راه مکه. امام رضا علیه السلام همینطور، سایر ائمه. خود رسول خدا پس از آمدن از مکه فرمودند من مکه را چون مرا بیرون کردن به عنوان خانه و سکنا دیگر نمی‌گزینم. و این خیلی معنای عجیبی است که پیغمبر می‌فرماید ولی از کعبه نمی‌توانم دل بکنم. چند مرتبه حضرت آمدن به حج، بعد از آمدن از مدینه چند مرتبه حضرت به حج آمدن که آخر همین حج حجت الوداع بود که مأمور شدن به نسل ولایت برای امیر المؤمنین علیه السلام. درست شد. حالا یک همچنین جایی رو خداوند توفیق داده که ما مشرف بشیم نسبت به اون. پس بنابراین اول چیزی که باید ما در نظر بگیریم این است که فکر خود را از ارتباط با اون محیط بیرون بیاریم. هر چه بیشتر بیرون بیاریم بیشتر حاصل می‌کنیم. اما اگر بلنشیم بیارم بیرون، یعنی صبح تلفن کنیم، عصر تلفن کنیم، شب تلفن کنیم، فردا تلفن کنیم، نه، اون محیط آمدیم دیگه بیرون. بنده نمیگم انسان قلب کنه، نه، گاهی تلفن بزنه اشکال نداره، در اثر تجدید خاطراتی برای اونها میشه، موجب انبساطی برای افراد و اینها میشه، اما فکر باید آزاد باشه. خدا دوست نداره کسی که به زیارت خانهش میره فکرش را هم از اون با اون تعلقات با خودش بیاره و همراه با اون تعلقات تواف کنه. لبه‌ای که میگه در اون تعلقات باشه. وقتی که ما از منزل میان بیرون باید بگیم خدا یا ما آمدیم دیگه هرچی تو کاسمون ریختیم دیگه ما جدا شدیم، یا از اون شراکت جدا شدیم. لباس احرام حکایت از همین مطلب میکنه. همینطوری نیستش که ما لباس رو در بیاریم لباس احرام بپوشیم. خب خدا میگه با همین کچنوار هم میتونی، یا با همین قبا و عبا هم که میتونی مورد بشی. منظور نیت نه، خدا در اینجا منظورش این است که واقعا بیرون بیاریم، واقعا جدا بشیم، لباسمون هم بکنیم بندازیم دور، این لباس رو در اینجا نمیخوره. و اگر میشد انسان برهنه لبیک بگوید، خدا همین احرام رو هم بر می داشت، همین احرام رو هم بر می داشت. به همین مقدار تقید هم بر می داشت، ولی خب نه، این که دیگه نمیشه. لذا در اینجا خداوند آمده تعینات رو همه رو برداشته، گفته مرد باید احرام بپوشه، اما زن لباس احرامش فرق میکنه. جمال زن و ارزش زن در چهره او تبلور پیدا میکنه. باید این چهره باید نمودار باشه، نمیتونه بپوشه. بعضی از این مقدس ها هستن که میان در اونجا و روی خودشون را میپوشونن. نه خیلی این غلطه، این باطله. زن باید چهرهش پیدا باشه. مرد وظیفه ندارد و حرام از نگاه کنه، اما نه اینکه زن. یا بعضی هم میان یه چیزی میدارن جلوشون که اون چهره مشخص نباشه. این هم باطله، این هم غلط. مقدس معابی در اینجا راه ندارد. دینی را انسان باید برگزیند که او اختیار میکند. ما دیگه کاسه داختر از آش نباید بشیم. او میگوید باید چهره را نشون بدی. مرد وظیفه ندارد نگاه کند و اگر نگاه کند کار حرام انجام داده. اون به جای خود. بله زن میتواند صورت خود را برگرداند. او اشکال نداره. وقتی میبینه فرض کنیم که توجه مردها هست یا ممکنه در یه جایی میتونه صورت رو برگرده یا سر و پایین بندازه. اما این که بخواهد بپوشد نخیر، مطلب این کیفیت نیست. خلاصه در اینجا خدا آمده گفته دین از خودت درست نکن. اون دینی را که من گفتم همون را انجام بده. آمدن گفتن که طواف انجام ندهید، طواف مستحب انجام ندهید. من در وضع این مثال های عملی خوندم. چون در این طواف ممکن است تماس پیدا بشود بین زن و مرد و تماس حرام است، پس بنابراین طواف مستحب باطل است و باید انسان به همون طواف واجب اتباع کند. نخیر، این فتوا باطل است، هیچ صحت ندارد و هیچ منبع شرعی ندارد و مندراری. در اونجا انسان باید طواف کند. اگر تماس حرام است دیگه فرقی بین واجب و بین مستحب ندارد، باید طواف واجب هم خدا برده. انسان باید طواف کند، مستحب هزار بار، ده هزار بار، صد هزار بار، هرچی بود، هرچی. تماس پیدا شد، شد، نشد، نشد. ما نباید در اونجا خدا در معرض تماس قرار بدیم. اینی که زن به خصوص باید کنار تفاوت نمی کنه، بین مرد و زن در اونجا فرق نمی کنه. اگر تماس برای زن حرام است، برای مرد هم حرام است، هیچ فرقی نمی کنه. یکی از مسائلی که مرحوم آقا می فرمودن در همین حرم امام رضا که آمدن بستن، فرمودن این کار غلط است. حرم امام رضا باید افراد دورش طواف کنند. طواف کنند. حالا به همدیگه برخورد می کنند؟ نه. به همدیگه برخورد نکنند. توجه نباید داشته باشند. نه اینکه بیان و حرم را ببندند به نحوی که جبه طواف گرفته بشند. التفات می کنند. اینو کی می فهمه؟ اون کسی که ولی خداست و می داند در اینجا چه خبره. اگه قرار بر این است که شیطان باشه، هم شیطان در حرم امام رضا هم در مکه، در همه جا هست. این پولایی که سراغ توی حرم میزنن از جیبا، این پاله چیه؟ پاله این شیطانه دیگه. این نگاهی که ممکنه در حرم نسبت به یک نامحرم بیفته، این برای چیه؟ به خاطر وسوسه شیطانه. نباید بگیم چون اینجا حرم امام رضا هست اینجا شیطان نیست. نه، شیطان اونجا هست. اونجا شیطان میاد و حضور خودش را رسماً اعلام میکنند. در کعبه هم همینطوره، در مسجد الحرام هم همینطوره، در مسجد النبی هم همینطوره. همون شیطان میره جلو وای میسه نماز میکنه، همه بهش اقتدا میکنه. اینطور نیست؟ معاند و دشمن امیرالمؤمنین وای میسه امام جماعت میشه و بعدم بقیه بهش اقتدا میکنه. شیطان دیگه از تمام قیافش نگاه کنه، در شیطنت میباره و کدورت و ظلمت سرابهای وجود اونها را گرفته و غیر از یک لبلبه لسان انسان چیزی از اونها مشاهده نمی کنه. این به خاطر این است که دست اونها از امیرالمؤمنین کوتاه، از ولایت کوتاه، به دنبال هوای دنیا، بدبختی دنیا و آخرت را برای خودشون خریده. پس بنابراین انسان به این مطالب نباید توجه کنه. طواف را انسان همه وقت میشه انجام بده، بین مستحب و بین واجب فرق نمی کنه، منتها توجه نباید بکنند. انسان در موقع طواف باید ذکر بگه، توجه به کعبه داشته باشه، توجه به الله باید داشته باشه، اصلا ذهنش را نباید بیاره الان بغل دستش کیه، جلو کیه، عقب کیه، با کی داره طواف میکنه. این مطالب اصلا نباید در ذهن بیاد. خب مسئله اساسی این است که ما از تمام افکار بیرون بیایم و نیاز نیست که به خدا فکر کنیم، همینقدر فکر نداشته باشیم، فکرمون جای دیگر نباشد، خدا خودش میاد در اونجا. هی فکر کردن به خدا این فایده ای نداره، این نتیجه نداره. به چیه خدا میخواد ما فکر کنیم؟ چیزی نداره. خدا آمده میگه خودت را از تعلقات بیرون بیا، من به جاش وارد میشم. پس ما در اونجا، در مکه، در اعمال، در موارد مختلف، البته حالا در عرفات و اینها تفاوت پیدا میکنید، که همونطوری که من درس کردم رو فقط توجه کنند. اگر مطلبی بود به نظرشون رسیده، با توجه به نوارهایی که راجع به این مسئله هست، مسئله را بفرمایند. اون چرا که در موقع احرام و در موقع طواف و در مسجد الحرام و به طور کلی در یک دیدش کلی برای یک ظاهر بیت الله مهم است، این است که واقعا در اونجا دیگر برای خود حساب باز نکنیم. از این حسابهایی که در این دنیا بوده و توقعاتی که در نفس خود پرورانده و با اون توقعات زندگی کرده، توقع داره بهش سلام کنن، توقع داره احترام، توقع داره وقتی میاد بلندشن جاش رو بهش بدن، بچینه، توقع داره که وقتی که میان راه رو باز کنن، توقع، این توقعات، تمام این توقعات خیالی و پوچ و بی‌ارزش واقعا اینها را کنار بگذاره. بودند اولیای الهی، سلاک، زائرین واقعی بیت الله که در تمام در یک سفری که مرحوم آقا محمد بهاری رفته بود، ایشون جوری در کاروان بود که تا آخر سفر کسی نفهمید اینا شما محمد بهاری خدمت میکرد به زوار، برای اونها چای می آورد، براشون مرحوم محمد دیگه شاگردان معروف آخوند ملا حسین قلی همدان، تا تمام وقتی که ایشون در مکه بود اون دو بود مثل یاده معمولی مثل لباس می پوشید، همین لباس عربی و بدون اینکه امامی بگذاره و شخصی توجهش نسبت به اون جلب بشه، مثل یکی از افراد میرفت آب می آورد، آب برای شستشوی افراد میرفت آب می آورد، کمک می کرد در کارها، کمک می کرد، همه خیال می کردن افراد کاروان ایشون یه آدم عادی است مثل بقیه افراد، می خواد برای خدا چیز کنه، خدمت کنه برای خدا. وقتی که تمام شد و ایشون هم آمد در نجف، بعد از اون افراد دیدن اصلا بختشون بود، چطور در تمام این مدت کسی نفهمیده بود این اصلا چه شخصیتی است. ببینید اینجور انسان باید بره احرام ببنده، خدا اینجور ظاهر میخواد اینجور، اما اگر انسان بخواد با همون توقعات، با همون تفکرات و با همون نیت ها بخواد حج انجام بدهد، نصیب او کم خواهد بود. رفقا خیلی با افراد صحبت نکنند، با افراد عادی خیلی حرف نزنند، مردم همیشه در افکار خودشون هستند. خودتون خواهید دید و دیدی که در مکه هم که شده از چه حرفایی میزنن، تو جلساتشون چی میگن، چه مطالبی میگن، به چه مطالب کوچی مردم گرفتار هستن و در چه سر چه مطالبی با هم دعوا دارن. و در واقعا خیلی حیف است که این چند روز را انسان با صحبت با اغیار بخواهد برای خودش درد سر درست کنه، از سهمش کم بگذاره. صحبت اگر بخواهید بکنید با خودتون صحبت کنید، از مسائل مختلف لازم نیست بگید، از جریان ها، مسائل اجتماعی، مطالب مختلف، سرتون به کار خودتون باشید. از اون فرصت هایی که براتون پیدا شده استفاده کنید. توجه هستید چه میخوام عرض کنم؟ شب عرفه رو قدر بدانید، صبح که میشه بلند شید برید یه جایی، یه گوشه‌ای برای خودتون بشینید، به گناهان و به خطاها و به لرزش ها روز عرفه خیلی مهمه، خیلی مهمه، برید برای خودتون یه گوشه‌ای برنده بدون اینکه صحبتی بکنید با این و با اون و مسائل مختلف وقت شما را بگیرد و حال شما را از بین ببرد، خودتون را برای بعد از ظهر عرفه از اون روز باید آماده کنید، از صبحش باید آماده کنید. نگذارید افکار مختلف بیاد و شما را از اون حال و هوا در بیاره. روز روز خیلی مهمی است، همه چیز روز عرفه است، الحج عرفه است، در روایت داریم که اصلا تمام حج روز عرفه است. متوجه حساسیت حال و هوا و زمان و مکان باشیم و ادعیه که در اونجا هست وارد انسان میتواند به ادعیه پردازه، حال دعا خوندن نداره، بری یه گوشه بشینه فقط فکر کنه، به خودش فقط مشغول باشه، نگاه کنه به رحمت پروردگار، نگاه کنه به عظمت پروردگار، نگاه کنه به ناچیزی خودش، نگاه کنه به این همه درد، این همه مصیبت، این همه گرفتاری که برای خودش درست کرده و براش درست کرده. بگه خدایا من واقعا میخوام از این گرفتاری دیگه بیرون بیام، وقتی که من از مکه برمیگردم دیگه فرد ثابت نمیخوام باشم، میخوام یک فرد جدید و با یک روحیه جدیدی دیگه باشم. خدا هم کمکش میکنه. راست بگیم، صدق داشته باشیم، خدا کمک میکنه. همین امروز مگه نفر بودم، اون شخص رفت دیده پسم ماجداره، میگه کسی که یک وجب به سمت من بیاد، من 10 وجب به سمت او میام. کسی که به سمت من اقبال کنه، کسی که اقبال نکنه ما اقبال نمیکنه. ما اینقدر افراد خلق کردیم که بریم سراغشون، دست اونها را بگیریم. خیال نکنید حالا ما اگر به سمت خدا نرفتیم کار خدا کساده. نه خیر، خیلی هم آباد. هیچ نیازی به ما ندارد، هیچ ابدا. میگه 100,000 مثل تو برد بری کارشون، اصلا نیم نگاهی هم بهتون نمی کن. نه، هستن افرادی که اون به ما رو میارن، ما هم با تمام وجود بهشون رو میآوریم. درست هستن. پس بنابراین این معنا رو در روز عرفات ببینیم که ما در دستگاه خدا حساب نداریم، برای خودمون دکانداری نکنیم، کتاب مکتب را نندازیم، با کوله بار نریم اونجا. اونجا متاع بی چیزی میخرند، متاع عبودیت میخرند، متاع ندانم کاری میخرند، متاع پشیمانی و توبه میخرند. اونجا اینطور بخواییم با خودمون ببریم، اونجا خریدار نداره. اونجا این مسائل خریدار نداره. و چه بسا ممکن است افرادی که بر حسب ظاهر خیلی دارای عنوان، حتی عنوان عناوین دینی و الهی دارند، چندان اونا توجه نمیشه، اما به یه فردی که گوشه و کنار و سرش بردیره و خیلی مطرح نیست و کسی اعتناش نمی کنه و اینها، و به اون توجه میشه. خلاصه اونجا یک همچنین حساب و کتابیست. پس رفقا خودشون میدونن دیگه، در این مدت دو مکتب بزرگان آشنا شدند، دیگر کمکاری خسارت. حالا که مطلب رو ما فهمیدیم و مسئله را یافتیم و حقیقت مطلب به دست آمده، دیگه اگر خلاصه بخواهیم وقت خود را به مطالعه متفرقه و این بر رو دیدن و اون بر رو دیدن و حرفای اجتماعی و این چه کرد و چه کرد و اونجا چه خبره و اینجا، به این مطالب بخواید بگذرانی، رفقا دیگران گذراندند و خسارتش را هم دیدند و صدها سال بر این قضیه گذشت و تاریخ همچنان میگذره. زرنگ و رند و کرگس آن کسیست که بیاید و دیگر تجربه افراد خاصه را دوباره تجربه نکنند، بلکه همان مطالبی که بزرگان فرمودند به همان مطالب عمل کند تا این که نتیجه را خودش ببرد و اون چرا هم که برای ما بیان می کند گواه و تأیید همین مسئله. حال این چرا که الان رفقا دادن من اینا را ببینم که در چه حدیست عرض می کنم و به حسب فرصت در وقت اگر مسئله به نظر می رسه خدمت رفقا عرض می کنم. در مورد سن یائسگی، چه سنی می باشد؟ سن یائسگی برای هاشمی و غیر هاشمی متفاوته. 50 سالگی و 60 سالگی برای غیر هاشمی و برای هاشمی. ولیکن اگر به واسطه مرض یا به واسطه طبیعت خود فرد انسان به حدی برسد که دیگر اوقات عادت برای او منتفی بشه، سن یائسگی همان خواهد بود. اگر از 30 سالگی دیگر این خون ندید و این مسئله قرد شد همون 30 سالگی برای او یارسه است، از 40 سالگی 50 سالگی، ولی به طور معمول برای افراد عام 50 سالگی و افراد سید و هاشمی 60 سالگی، مگر اینکه به واسطه یه خوردن بعد از داروها و تقویت بعدی از غدد این سن بالاتر بره و تجاوز بکنن که باز در این صورت سن یائسگی بالا خواهد رفت. علی کل حال متعارفش همه قدر است که عرض کردم، ولی بر حسب اختلاف مزاج ها و شواکه و همینطور مصرف داروها و مسائلی که برای انسان در طول زندگی پیش میاد ممکن است این تغییر پیدا بکنه. در ایام حج چنان که فرد یائسه باشد چه حکمی دارد؟ اگر خونی ببیند چه حکمی دارد؟ خود طبعا باید استحاضه بگیر و نماز و طواف او صحیح است و داخل در مسجد الحرام میتواند بشود، منتها احکام استحاضه را، استحاضه قلیله و متوسط و کثیره را باید در اینجا رعایت کنید. با توجه به نوارهای که نواری در وقوف در مشعر و جمع کردن سنگ ها از مشعر، بعضی از کاروان ها این اجازه را به خانوم ها نمی دهند که از اتوبوس حتی پیاده شوند تا هم چند قدم راه بروند و یا سنگ جواد بروند. تکلیف چیست؟ در این ها می توانند در این صورت اگر محرمی دارند در خود کاروان از اون محرم استفاده کنند، بگن سنگم برای ما جمع کن از مشعر، اشکال نداره، و فردا که روز منا هست این سنگ ها را به اون تحویل بدن که بره سنگ بزنه رنگ کنه، و یا اگر نمی تواند همون اون سنگ ها را به نائب بدن که از طرف اونها رنگ کنند. اگر شوهر دارند، برادر دارند، محرم دارند و یا حتی آشنایی دارند، ممکنه یه فردی آشنایی هست من برای او هم سنگ جمع کنه. سنگ جمع کردن از مشعر بسیار مستحب است و رفقا این را ترک میکنند. الان میگن از خود مکه سنگ جمع کنید. سنگی که از مکه جمع می کنن رو فقا بدانید که چون خارج از حرم می شود اشکال دارد، چون سنگ حرم را نباید انسان از حرم خارج کند، گرچه دیگر که او این است که بعد دوباره برگرداند و در منا رنگ کند، ولی خارج کردن سنگ از حرم حرام است. سنگ را میگن از مکه، از همون کوهایی که توی مکه هست و در نزدیک مجاورت همین خیابان هایی که فاصله داره، اونها را سنگ ها رو میگن جمع کنید، وقتا میگن سنگ ها رو بشکنید و شکستن سنگ کراهت داره و نباید اون سنگی که برای رنگ هست شکسته باشه، باید سنگ سالم باشه، یعنی همینقدر شکسته نباشه و تعدادش هم به اندازه یک نخود هم کافی بیشتر نباشه که موجب خلاصه اذیت برای دیگران رو ایزای اونها هم به اصطلاح نشه، و بهتر است که سنگ های منقط باشه، یعنی نقطه نقطه باشه، و این سنگ ها از مشعر جمع بشه. بیرون بردن سنگ به عرفات چون عرفات خارج از حرم است شرعاً ایراد دارد. اتفاق کردید؟ پس بنابراین رفقا از مکه سنگ جمع نکنند، بلکه از مشعر سنگ جمع کنند و حتی از خود منا هم می شود. اگر کسی از مشعر نمی تواند از خود منا، همین به اصطلاح نه سنگ هایی که استعمال شده، نه سنگ های باید سنگ های بکر باشه و استعمال نشده باشه، از خود همین بیابان های در خود منا انسان می تواند سنگ ها را جمع بکنه، بهتر در مشعر، و انسان خوب است که به افراد دیگر توصیه کنه که برای او جمع آوری کنه. در مورد خانوم هایی که عضو دارند و شما فرمودید در یک درد به مسجد شکل وارد و از یک درد خارج شود، با توجه به شلوغی مسجد در آن نمی شود که از یک درد وارد و از درد دیگر خارج شد، و همین که به خاطر زیادی جمعیت ممکن است در آنجا وقوع حاصل شود، لطفا توضیح دهید. نه، اونقدر شلوغ نیست که به نشه این کار رو هم کرد، نه انسان میتواند این رو انجام بده و خیلی جمعیت اینچنان نیست و تا به حال سابقه نداشته که به این حد باشه که انسان نتونه انجام بده. علاوه بر حال اگر چه هم نشد، همون محبته و محیط مسجد شجره هم برای احرام کفایت میکنه. اون افرادی که عضو دارن میتوانن در همون مسجد شجره خارج از مسجد شجره محرم بشن، زیرا در احرام توقف در خود اون نقطه به خصوص شرط نیست، بلکه محاضی با اون هم برای احرام بستن کفایت میکنه. در مورد نمازهای واجبی شما فرمودید به صورت فرادا، ولی در صف آنها باشید، نظر جناب عالی به این صورت بهتر است یا اینکه به صورت فرادا به تنهایی بخوانید؟ نه، بهتر این است که اگر چنانچه در موقع نماز با اونها هستیم، همون نماز را به اون شکل بخوانیم، یعنی نیت اقتدا نمی کنیم، فقط اقتدای در فعل، یعنی او میره رکوع، انسان هم میره رکوع، او بلند میشه، انسان هم بلند میشه، ولی داره فرادا میخواند و اون حمد و سوره را آهسته بدون اینکه خلاف طبیعه باشد، مخالف با طبیعه باشد، ما او را انجام میدیم. آیا در مسجد الحرام و مسجد النبی نمازهای مستحبی، نماز حضرت امیر یا فاطمه زهرا را میتوانی بخوانی یا فقط نمازهای یومی واجب؟ نه، اشکال نداره، هر نماز رو میشه. آیا نوافل را میتوانی بخوانی؟ بله، البته بله، نوافل را میشه در اونجا خوند. البته این رو رفقا بدونن که خوندن نماز در مکه، در هر جای مکه و هر جای مدینه نماز را میشود تمام خوند. اینطور نیست که فقط اختصاص به مسجد النبی داشته باشید. در هر نقطه از مدینه، چه مدینه قدیم چه مدینه جدید، حتی توسعه پیدا کرده، به خصوص در مکه، مکه قدیم و جدید نداره. این مسئله در مورد احرام هم هست. از هر نقطه از مکه میتوانیم ما محرم بشیم، نه مکه قدیم و نه مکه، هر دوش تفاوتی از این نقطه نظر نمی کنه. حالا بعضی احتیاط می کنن که در همون مکه قدیم که نزدیک مسجد حرامه احرام ببندن، حالا اون یه مطلبی است، ولی اگر نشد اشکالی نداره. نمازها هم در تمام مکه نماز تمامه، گرچه انسان هم می تواند قصر بخواند، ولی تمامه. در تمام مدینه هم نماز تمام است، اختصاصی به مسجد النبی ندارد. و خصوصیتی که در مکه است رو فقها بدونن این مطلب رو، که در مکه دیگر جلو بودن مرد شرط نیست، فقط این اختصاص به مکه داره. اگر مرد جلوی زن باشه، زن جلوی مرد باشه، مساوی باشن، هیچ کدوم اینها تفاوتی نمی کنن. لذا با خیال راحت در مسجد حرام هم مردها و هم خانومها می توانند چه نماز واجب چه نماز مستحبشون رو بخونند، در صورتی که زن هم در جلوی اونها هست، هیچ اشکالی. این فقط مخصوص به مکه است، مدینه اینطور نیست. مدینه باید اون لحاظ شرایط بشه. خواندن قرآن که تأکید زیادی شده است، آیا با توجه به معنا بخوانیم؟ که در این صورت ممکن است وقت بیشتری ببره، لازم است، و ممکن است یک جزء یا بیشتر نتوانیم بخوانیم، یا اینکه یک جزء کامل بدون معنا بخوانیم، کدام بهتر است؟ نه، توجه زیاد به معنا نکنید، بلکه در اونجا نفس خواندن قرآن ملاک هست. آیا برای این قرآن این نحوه خواندن فرق میکنه با قرآن یومیه که رفقا میکنه؟ آیا برای زیارت علمی و حضرت رسول اذن دخول را باید بخوانیم؟ بلی، بهتری که انسان بخونه اذن دخول. به محض دیدن کعبه چه چیزی افضل تر است که بخوانیم؟ چیزی لازم نیست، انسان لا اله الا الله و الله اکبر بگوید. استفاده از پماد یا کرم به علت ناراحتی پوستی در حال احرام چگونه است؟ بهتر است که پماد و کرم اینها معطر نباشند، و اگر الزامی هست حتما پماد یا کرم معطر را زدن در این صورت بهتر است که بعد از بهتر البته واجب نیست، بهتر است که گوسفند بعد از اعمال چه در اونجا چه در اینجا انسان به فقرا بده، ولی باز واجب نیست، در صورتی که برای بیماری باشه واجب نیست. بهتره غسل طواف کفایت از وضو میکند؟ بله کفایت میکند و احتیاجی به وضو نیست. رفتن روی کوه در عرفات چه صورت دارد؟ بهتر است بالا برویم؟ نه خیر، رفتن بالای کوه در عرفات کراهت دارد، سنی ها میرن بالا. بهتر است که در سمت چپ رو به قبله سمت چپ اونجا انسان بایستد و دعای روز عرفه را در اونجا بکنه. خلاصه اونجا را رفقا خیلی باید ارج و قیمتش رو باید خیلی بدانند. رفتن به غار حرا چه صورت دارد؟ خوبه؟ خیلی خوبه. و اگر کسی میتواند خب بره اونجا، جایگاه پیغمبر را و اون حالات و خصوصیات را متذکر بشه و خلاصه ارتباط برقرار کنه، خیلی خوبه. البته بهتر است که انسان صبح قبل از طلوع فجر بره، چون بعد از طلوع فجر کم کم شروع میشه و افراد یاد میرن، بهتره در اون موقع بره تا اینکه به شلوغی اونجا برخورد نکنه. اگر بین طواف شک کردیم در تعداد دورها تکلیف چیست؟ انسان باید به حد متیقن باید رجوع بکنه در مورد طواف. البته اگر قبل از نیم دور کامل است، قبل از نیم دور یعنی قبل از سه شوت و نیم هست و برای انسان شک پیدا بشه و نتواند به اینجا شک را برگرداند، طواف را باید از اول شروع کنه. و اگر بعد از سه دور و نیم هست به همون حد متیقن عمل میکنه و به اون مقداری که یقین دارد به او عمل میکنه و طواف را ادامه میده. با یک غسل میتوان چند نیت کرد؟ بله ایرادی نداره. اگر ممکن است راجع به ذکرهای مربوط به این ایام و همچنین آیه سوره بقره که در نوارهای قبلی مورد بودید و قابل شنیدن در دوباره توضیح بفرمایید. ذکرهای این ایام همون ایامیست که این مطلب رو من درس کردم، چند مطلب رو عرض کردم، همون یکی از کار توحیدیه حضرت موسی هست، لا اله الا الله، و در مفاتی هم نوشته شده، اون چرا که در اونجا هست ایرادی نداره انسان بخونه. در مکه و مدینه در ایام قدیر کجا باید کار اشتغال داشته باشیم بهتره؟ تفاوتی نمی کنه اونجا و اینجا، ایرادی نداره. بهتر انسان که در همون اماکن متبرکه باشه. آیا قبل از رفتن به عرفات یعنی حدود روز 5 تا 6 ذی‌الحجه می توان اعمال طواف نسا را انجام دهیم؟ تا اگر عود حاصل شد اما را نفید باید صرف کنه انسان بعد انجام بده، جایز نیست بعد انجام بده. اگر ممکن است حضرت عالی نظرتان را نسبت به حکم شرعی مصرف قرص های ضد بارداری بفرمایید. نیازی به مصرف این قرص ها نیست، بلکه بهتر از انسان همونطوری که خداوند برای زن تقدیر کرده از همون دور انجام بده. بنده تضمین می کنم اگر کسی این قرص ها را نخورد به اندازه سر سوزنی از ثواب او کاسته نخواهد شد و طبق دستور انجام داده و بدون هیچ گونه مشکلی انسان می تواند اونها را انجام بده. چرا انسان از اون مسیر طبیعی و مجرای طبیعی که خداوند تقدیر کرده چرا انسان بیاد بیرون و چرا برای خودش تکلیف جدیدی درست کنه و دل بخواهد انجام بده؟ خداوند گفته است که زن باید به این قسم باید تکالیفش رو انجام بده. احرام نیازی به طهارت ندارد. رفتن در صفا و مروه نیازی به طهارت ندارد. رفتن به عرفات و مشعر و منا و رنها و اینا نیاز به طهارت ندارد. فقط اون چیزی که احتیاج دارد طواف است و نماز طواف است. همین. دیگه سایر امور احتیاجی به طهارت ندارد. اونم انسان میتواند انجام بده و به تأخیر بندازه و اگر چنانچه تا وقت حرکت توانست انجام بده انجام بده و الا یه شخصی را نائب میکنه دو از طرف او انجام میدن. علاوه بر حال وقتی که مطلب به این سطح هست، چرا انسان بخواهد خود را به گرفتار کند و تکلیف خود را بخواهد عوض کند؟ پس بهترین است که انسان از این قرص ها استفاده نکند و اون چرا که خداوند برای او تقدیر کرده همون را بپذیرد، که اگر قرار باشه عنایت و موهبتی از جانب خدا باشه، پس بنابراین انسان بهتر است که امور را به خود او واگذار کند تا بتواند به فیض بیشتری نائل باشد. شوهرم بنده را امر کرده است که قبل از فرا رسیدن اعمال حد واجب بنده شروع به خوردن قرص های ضد بارداری کنم تا رضایت ایشون کسب شود. رضایت خداوند و رضایت شوهر مقدم است. نماز میتی که آنها بر مرده هایشان بعد از نماز واجب میخوانند، ما در اون وقت چی کار کنیم؟ شما میتونید در همون وقت نماز میت رو ابتدا کنید. یاد نده طواف و سایر اعمال برای اطاعت خداوند باید انجام شود و از ریا و خودنمایی دور باشد. حال اگر قصد ما از انجام عمل ریا نباشد، یعنی در نیت عمل ما این نیست که نماز یا طواف یا سایر اعمال عبادی ریا کرده، ولی در هنگام انجام عمل همیشه این مسئله با ما همراه است که نکند ریا شده و گاه از ترس این که نکند این مسئله ریا باشد حتی برعکس نماز رو سریعتر انجام میدهیم. در اینجا نباید انجام بدیم. خود همین تصوری که در موقع نماز میکنیم شیطان است. یعنی همینی که تصور میکنیم نکنه ریا باشه خودش شیطانه. پس بنابراین نفس تصور باطل است و نماز هم تون خوندن باطل است و هر چی را که برش مترجم همش باطل در باطل در باطل است. به محض اینکه تصور این میشه که نکنه ریا باشه، بدونیم این تصور را شیطان انداخته. نباید توجه کنیم، نباید بریم دنبال اعمال و دنبال کار. آیا لازم است که به هر کدام از مرحله‌های مقدس عمل مشهور حرام و طواف به دوران یا سعی و عرفات رسیدیم به اسرار باطنی هر محل و هر عمل نیز فکر کنیم یا خود را متمرکز در آن کنیم یا فقط به خدا فکر کنیم؟ عرض کردم نه، نیاز نیست. انسان خیلی نسبت به این قضایا فکرش رو اگر بداند که خوبه، بالاخره این مطالب را هم در ذهن همراه داشته باشه. اما اینکه فقط بشینه و ذهنش را متمرکز بکند و خودش را به اذیت بیندازد، نه، این کیفیت ما تکلیف نداریم. فرمودی که انسان از مکه برگردد این حالت را با خودش نگه دارد. در ارتباط با دیگران چکار کنیم؟ که هر چقدر که ارتباط را با دیگران کم کنیم، ولی در مورد دیدار پدر مادر که سفارش شده است و غیبت رسیدن مسئله غیبت ناراحت است، چه میشود؟ دیگه بنده متعهد مطالب و ارتباطات افراد نیستن. اون چرا که بنده عرض می کنن اون چیزیست که به نظر می رسه. پیاده کردن این مطالب دیگه بر عهده بنده و امثال بنده نیست. انسان باید حال خودش را حفظ کند. دیدن پدر و مادر هم لازم است. حالا اونها غیبت میکنن، انسان که لازم نیست بره با غیبت اونها همدم بشه و دوتان خودش بذاره روش. اونها غیبت میکنن تو اون مجلس بکنن، انسان سلام میکنه یا علیکی میکنه، یه مدتی میشینه بلند میشه میاد. اینی که رفتن و همرنگ شدن و نشستن، این باعث می شود که انسان کدورت پیدا بکند و اون یافته های خود را از دست بده و انسان می تواند ترتیبی بیندیشد تا اینکه کمتر در معرض این گونه مسائل قرار بگیرد. علاقه ها باید انسان ارزش و قیمت این حالات را بداند و خلاصه به این زودی و به این مجانی اینها را از دست نده. نماز شب عرفه چگونه است؟ شکسته است یا کامل؟ ظهر عرفه به چه صورت است؟ شب عرفه اون چرا که فعلا انجام میدن و بنده دیدن، نماز بر عرفات را تمام میخونن، به این لحاظ که میگوین وقتی که ما در مکه میایم قصد مکه و اطراف را میکنیم به یک عنوان. پس بنابراین چون ده روز میمانیم عرفات هم جزء اون قصد ما حساب میشه، ولی اینطور صحیح نیست. کسی که قصد بکنه در یک جا حتی اگر ده روزم مانده باشه، وقتی که یک شب خارج بشود قصد اون ده روز شکسته میشه. البته این نظر همه نیست، شکسته میشه. پس بنابراین نماز شب عرفه تمامه، چون هنوز اون قصد مکه به حال خودش باقی است. ولی وقتی که یه شب را خارج از مکه به سر بردیم، از فردا نماز شکسته میشه. پس بنابراین نماز ظهر و نماز عصر شکسته است، نماز مشعر هم شکسته میشه، نماز منا، اینها تمام اینها شکسته میشه. آیا اگر خودمان برای قربانی برویم در رسیدن به سر وادی مؤثر است؟ فرقی نمیکنه از این. البته بهتر است که حاجی در وهله اول خودش قربانی کنه و اگر نمیتواند دستش رو روی دست اون ذابح بگذارد و خودش انتخاب بکنه، اینا همه مستحبه و بهتره که انسان نیابت نده. ولی فعلا با شرایط فعلی کاری جز نیابت نیست. پس بنابراین روی این مسئله انسان خوبه که خیلی توجه نکنه و اصرار نکنه. الان مسائل فرق کرده و تفاوت کرده. فرمودید کسی که میتواند پول بدهد باید اسم بنویسد و منتظر رسیدن نوبت برای حج نشود. سوال میکنند آیا اینطوری حقی یا از دیگران که در نوبت هستند ضایع میشود یا در غیر این صورت به چه نحو است؟ ضایع شدن حق از هر شخصی به هر نحوی باطله و اگر حجی به این نحو قاد انجام بشه حجش باطله. یعنی اگر کسی الان خارج از نوبت برود، چه سفارش چه غیر سفارش، دیگه حالا ما نمیدونیم دیگه به چه نحوی هست، و این مسئله موجب بشود که افرادی که در نوبت هستند نوبت اونا به تعقیب گفتن، این حج باطل است. بله، اگر شخصی متمکنه و میتواند بدون طریق عادی و ظاهری حج برود، اگر 100 میلیون هم شده باید بدهد. اون هر مطلبی که من درس کردم، کسی که متمکن است ولو 1 میلیارد هم هست نمیتواند به تأخیر بیاندازد و طبق نوبت بخواد برود، باید برود و استطاعت خودش اقتضا میکند که حج را انجام بده. بلی، اگر از اون طریق نشد و از طریق معمول شد، حق دیگران را نباید تضییع بکنه. اگر بکنه حجش باطله، باید صبر کنی که به نوبت برسه. نماز زیارت ائمه بقی قبل از زیارت خوانده شود یا بعد از آن؟ در کدام خوانده؟ نماز زیارت بعد از زیارت. کمربندی که داده اند در هر جا انسان بخونه اشکال نداره، انسان میتونه زیارت ائمه رو بکنه بعد بیاد در خود مسجد النبی اونجا زیارت کنه. خوب نیست انسان پشت اون خود بقی چطور این که مشاهده میشه نماز بخونه، چون این موجب صحبت رو و چهره خوبی هم نداره و موجب ازدحام و این و حق هم داره. کمربندی که دادن تا روی لباس احرام برای نگه داشتن آن ببندیم و پرس از دو چسبی اشکال دارد یا آخر؟ نه اشکالی ندارد. اگر زن در میقات حائض باشد و میداند که تا پایان وقت عمر تمتع پاک نمی شود، به چه نیتی مورد شود؟ نیت فرق میکنه، نیت احرام، همون نیت که همه میکنه. اگر زمان حج فرا برسد در عضو باشد، نیتی وجود در اون موقع اون احرام متبدل می شود به حج بدون نیت دیگر. همون احرام او متبدل به حج میشه، بعد میره اعمال حج عرفات و منا و مشا رو انجام میدهد، بعد میآید اعمال اون عمره را به اضافه اعمال حج بعدا انجام میده، به هیچ اشکالی نمیشه. اگر زن در آیا زن به صرف اینکه پس از پایان هفت روز از حج در ظاهر و لباسش پاک باشد همین کفایت میکند، یا اینکه پاک شدن یا باید بررسی هم بکند؟ نه، اگر همون وقت او مشخص است و عادت او عادت وقتی است، به صرف اینکه پاک شد کفایت میکنه، تفحص اینها لازم نیست. اگر در مکی یا مدینه در هتل نماز بخوانی، باید کامل خوانی یا شکسته؟ که عرض کردم که نماز در مکه و یا مدینه در هر نقطش نماز میشه تمام بود. و آیا میتوانیم روزه بگیریم؟ نه خیر، روزه فرق میکنه. روزه در جای انسان میتواند بگیرد که قصد ده روز بکنه، گرچه نماز تمامه، ولی مسئله روزه با نماز فرق میکنه. در مورد چراغانی کردن و پلاکارد زدن حاجیان چه نظری داریم؟ چراغانی متوجه نشدن؟ بله، پس از بازگشت. البته اشکال نداره، این به اصطلاح یک به اصطلاح مسئله ایرادی نداره، ولی امروزه این قضیه به خلاصه چشم و همچشمی و اعتبارات و اینها مطلب رسیده و هرچی چراغانی بیشتر باشه و نمیدونم قربانی بیشتر باشه و الان به این وضعیت و به این کیفیت هست. برای اینکه دیگران متوجه بشن که حاجی آمده ایراد نداره، ولی نباید به نحوی باشه که این تدائی بشه که خلاصه در این باب مطلب قضیه داره جلو میده. البته بنده در زمان مرحوم آقا ندیدم که ایشون توصیه کرده باشن به کسی که این کار رو انجام بده، و روی این حساب بهتره که ما هم دست از این مسائل اینها برد. آیا با شک که اینکه نماز طواف اشکال پیدا کرده میتوانیم دوباره اعاده بکنیم؟ نه خیر، اعاده کردن نیاز نیست، بلکه وسوسه شیطان است. اگر شک بعد از نماز برای انسان پیدا بشه، مثل نمازهای صبح، مثل نماز مغرب و عشا، چطور انسان نباید به شک بعد از نماز اعتنا کنه؟ نماز طواف هم همینه. اینو رفقا بدونن، هیچ فرقی به اندازه سر سوزن بین نماز طواف و بین نماز صبح نیست. یک سر سوزن تفاوت نمی‌کنه. نماز صبح چطور می‌خونی؟ شک می‌کنی؟ شبهه می‌کنی؟ وسوسه و خیال درتون پیدا می‌شه؟ نه، نماز رو می‌خونی، بعد هم می‌ری سر صبحانه یا می‌ری مشغول نمی‌دونم سوره یاسین و دعای صباح و دیگه هر کس همین. هیچ فرقی نمی‌کنه نماز اینی که آمدن حالا نماز طواف رو در یک وضعیت خاصی قرار دادن و یک حوری ازش درست کردن، تمام اینا شرندیات، چرند در چرند. صاف دارم خدمتتون صاف میگم، بفرمایید. ولی توجه کردید تمام اینا همه خلافه و نماز طواف عین نماز صبح میمونه، حمد و سورش همانه. خیلی به خودتون فشار نیاری، مخارج را رعایت بکنید، همه اینها شما را از خدا دور میکنه. در نماز انسان باید توجه به خدا داشته باشه. مثلا مرحوم آقا در روی مجرد رو خواندیم که آقای حداد چه گفتن، همین رو در نماز طواف انجام بده. نه به عینش نگاه کنید، نه به ذاتش نگاه کنید، نه به تیمش نگاه کنید، نه نمیدونم ولزالدین رو بپیچونید و بالا ببرید، تمام اینها همه بله انسان باید قرائت خودش را تصحیح کند. این چه در نماز صبح چه در نماز طواف هر دو لازم است. تصحیح کردن قرائت یک مطلبه، انصراف از معنا و توجه پروردگار به لفظ یک مطلب دیگر. این باطل است و اون واجب است. باید انسان مخارج را صحیح ادا کنند، باید انسان الفاظ را صحیح ادا کنند، نه اینکه موقع مکه یادش بیفته به خاطر نمیدونم مسائل دیگه بلا، حالا ترس از چیزهای دیگه بخواد بره تازه سراغ الفاظ و سراغ مخارج و حروف و اینها. نفسه همین الان هم لازم است که ما الفاظ رو تصحیح کنیم، تجویدمون رو تصحیح کنیم، اون مخارج حروف رو بشناسیم. تمام اینها به برای نماز لازم است، ولی نماز احرام، نماز طواف هیچ فرقی به اندازه سر سوزن نباشد. در موقعی که میخواید نماز طواف بخونید فقط توجه به خدا کنید و برس. اینی که چی دارید میگید و چه حمد و چه جوری خونید و اینا، تمام اینها نامه وساوس شیطانه و هرچی هم بیشتر طول بکشه بهتره. سوره های بزرگ بخونید، نمیدونم اگر البته اقتضا میکنه بلاخر اونجا شلوغی و اینا، برای سوره های کوچیک هم مجال نمیده انسان چیز کنه. برای علاوه کلها برای کسی یه جایی پیدا کرده این حرفا، سورش سوره بزرگتر باشه چه بهتر. دعای در ورود بکنید، هر دعایی که دلتون میخواد، خیلی با حالت باز، با حالت گسترش، فقط و فقط توجه به پروردگار و بدون وسوسه خاطر و بدون تشویش و بدون تردید، که بدانید تمام اینها شما را از خدا دور داری میکنه به جایی که نزدیک کنه. از حقیقت مسئله همینه. آیا می توانیم برای وضوء به جایی که آب روی دستمان بریزیم دستمان را زیر شیر آب بگیریم و بعد مس بکشیم؟ ایراد نداره. مقدار وجوهات شرعی بدهکار هستیم بعد از حساب کردن چه وقت برای پرداخت آن داریم؟ یا هر کسی خودش میده. بهترین عمل برای پدر و مادری که از دنیا رفتن چیست؟ بهترین عمل این است که انسان برای اونها را در عمل خودش شریک قرار بده. یعنی میگه خدایا ثوابی از این عمل من و از این اعمال من هم برای اونها بفرست. برای اونها بهتر انسان دعا کنه، انفاق کنه، کمک فقرا کنه، اینها نماز بخونه، ثواب انجام بده. اینها اموری است که ثوابش و نتایجش به اون قائل خواهد شد. گوسفند را اگر با ماشین آلات سر ببرند برای قربان چه حکمی دارد؟ آیا قبول است؟ در ایراد نداره، در صورتی که بسم الله بخونه. اگر خانومی محرم بود و عذر شرعی برایش پیدا شد و وقت داشته باشد که خودش اعمالش را انجام دهد، آیا به علت سختی محرم بودن میتواند نایب بگیرد یا بهتر از صبر کند و خودش اعمالش را انجام بدهد؟ اصلا جایز نیست نایب بگیره، حرام. وقتی کسی میتواند صبر کند و صبر کنه و محرم بودن سختی نداره چیزی نیست. معمولاً حالا خانوم ها که بالاخره پوششون هم پوشش معمولی است، چادر است و همین لباس معمولی که میپوشن. و اتفاقا این را هم باید ما بدانیم که هر مقدار که وقت احرام در ما بیشتر باشه فیض بیشتر میرسه، فیض بیشتر به انسان میرسه، چون انسان بیشتر خودش را در حضور میبینه. بیشتر همین که شما احرام بستید، حالا توجه به تحولی که در اتون پیدا شده نمی کنید؟ یه تحولی، یه تغییری با اون نیم ساعت قبلتون فرق کردید. همین تحول هر چه بیشتر باشه بیشتر فیض میرسه و نتایجش هم بیشتر خواهد بود. پس بنابراین قطعا باید خانوم ها صبر کنن تا اینکه عذرشون برطرف بشه و بعد به اعمال رو انجام بدن و با باید بگم چه سعادتی از این بالاتر که خداوند کاری کرده که انسان بیشتر خودش را در حال حضور احساس کنه. اگر خانمی عادت متغیر دارد یا با تعیین و با یقین بر این که مدت حضور او تمام شده، مثلا در روز هشتم عادتش اعمالش را انجام دهد و در روز نهم دوباره آلوده شود، وظیفه‌اش چیست؟ اگر یقین داره که روز نهم همون عادت است، باید اعمالش را دوباره تکرار کنه. اگر کسی تکیه کلامی دارد که دیگران آن را فحش می‌دانند، ولی او قصدش فحش دادن نیست، ولی اختیار از دهانش باید گوسفند بکشد، نه نیاز به گوسفند کشتن نیست، ولی باید ملاحظه کند که اون تکیه کلام را عوض کنه و مراقبت کنه تا اینکه این عادت برای او تغییر پیدا کنه. این جانب از رفعای تهران هستن و شوهر بنده امسال عازم خانه خدا هستن و به جای پدر شوهرم می روند. به جای پدرشون می روند. پدر شوهر بنده پارسال اول دیماه رحمت خدا هست. و امسال که نوبت مشرف شدن ایشان به اتفاق همسرشان بود، قسمت ایشان شده. بفرمایید وظیفه شوهر بنده چیست؟ ایشان قبلا، یعنی شوهر ایشان امسال باید حج برن؟ اگر حج برای شوهر ایشان واجب شده، جایز نیست از طرف پدرشون برن؟ اول باید خودشون برن. این فردی که از طرف پدر میخواد به مکه بره، در صورتی میتواند نیابت از طرف پدر داشته باشه که یا خودش مستطیع نباشه و یا اینکه قبلا حج رو انجام داده. اگر شخصی امسال مستطیع هست، نباید از طرف پدر بره. اگر بره، هم حج پدرش باطله، هم حج خودش، یعنی نه به حساب پدرش حساب میشه و نه به حساب خودش حساب میشه. اگر منظور از این نوشته اینه که منظور اگر اینه که باید این شخص به اتفاق همسرشون همون حجی را که نوشتن و ثبت نام کردن باید برن. در ضمن نمیتوانن نائب بگیرن برای پدرشون، زیرا مبلغ 800 الی 1 میلیون تومان برای نیابت برای پدر شوهرم میخوان و این برای شوهرم سنگین است. بفرمایید تکلیف چیست؟ از اینجا معلوم میشه که حج برای خود ایشون واجبه، خود ایشون ثبت نام کردن. نه خیر، ایشون از طرف پدرشون نباید برن و باید از طرف خودشون برن به اتفاق همسرشون برای حج. بعد اگر مستطیع شدن، از طرف پدرشون در نیابت در سالهای آینده برن انجام بدن یا خودشون رو نائب بگیرن. عدم حضور در عرفات و منا و زیارت حرم مطهر رسول خانه را بفرمایید. مطالب عرض شده، دیگه نیاز به توضیح نیست. و دستوری که آیا این چشمان ناسوتی میتواند جمال زیبای حضرت حجت ابن الحسن را مشاهده نماید. ملاقات با امام علیه السلام این مسئله در اختیار ما نیست، بلکه این به خود عنایت خود اون حضرت بستگی دارد. خود اون حضرت با اراده خود و با میل خود خود را به بعضی ها می نمایاند و به بعضی ها نمی نمایاند و انسان نباید به دنبال این باشه که در اونجا حضرت را بخواهد ببیند. عرض کردم در اونجا فقط باید انسان توجه خودش را متمرکز در توحید کنه و امام علیه السلام هم از ما همین را می خواهد. حالا فرض کنید انسان در اونجا حضرت را دید، خب چه شد؟ خب من عکس حضرت را در میارم، فرض کنید که همه نشون میدم این عکس حضرت، خب دیگه بازم چیز دیگری ما میخواییم از حضرت ببینیم. خب ببینیم درست شد. خود حضرت در اونجا از شیعیانشون میخوان همون راهی را برن که خود ایشون میخوان برای کمال شیعیانشون و برای تربیت شیعیانشون. و دستوری که داده شده این است که ما در اونجا در تحت ولایت باشیم، در تحت ولایت اون حضرت. ولایت اون حضرت را در نظر بیاوریم که این توحیده. اما اینکه دیدن ظاهری را هم قصد بکنیم، این را به خود اون حضرت واگذار کنیم. اگر عنایت و لطف حضرت شامل حال ما شد، خب حضرت خودشون را به نشون میدن، یا در ظاهر یا در خواب یا به وسیله دیگر. هزار راه هست. و اگر نه، باید بدانیم که این مطلب هیچ ارتباطی به مسئله ما و توفیق ما و حج ما و قبولی ما و هیچ اینا نداره. اون دیگه مصلحتی است که خود اون حضرت اون مصلحت را خودشون در نظر میگیرن. آیا مداومت به ذکر شریعه یا حدیث و یا علی میتواند ما را کمک کنند؟ بنده اطلاعی نسبت به این مطلب ندارم. و در پایان درخواست میکنند بفرمایید وقتی چشمان ما به هر این متحر افتاد چه ذکری را به زبان جاری کنیم. عرض کردم ذکر لا اله الا الله و الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله، این اذکار توحیدیه و یا صلوات بر ائمه بر پیغمبر علیهم السلام، اینها چیزهایی است که بنده در این مورد خاطر دارم. و توجه اصلی همونطوری که هست، همونطوری که ذکر شد، باید همه توجهات در متوجه توجه باید منحصر به ذات اقدس پروردگار باشیم. و چنانچه در مطالب گذشته عرض کردم، در مدینه فرق میکنه، در مکه مسئله تفاوت میکنه. و حتی از مرحوم آقا شنیدم که ایشان می‌فرمودند توافی را که می‌خواهید انجام بدهید، این تواف را برای پیغمبر انجام بدهید. اون شخصی را که در نیت دارید، ثواب به او خواهد رسید و بیشتر هم خواهد رسید. ولی توافها همه برای پیغمبر باشه، نیت برای رسول خدا باشه، نمازی که می‌خونید نماز برای رسول خدا باشه. و در اونجا فقط عمل، توجه به خداوند و نیت و ثواب برای رسول خدا، این بهترین چیزیست که راهنماییست به بزرگان نسبت به این مطلب کردن. خب امیدواریم که انشاءالله رفقا همگی با این هدف و با این نیت و با این خصوصیات خلاصه حرکت کنن و برن و وارد این دریا بشن و برن خلاصه تا جایی که عمق دارد، نترسن، خود را رها کنن، خیال نکنن که حالا اونجا محل برای زیارت بزرگان و دیدار خداست و ترس اونها را بگیرد. ما اینجا راه نداریم، ما اینجا قابل نیستیم. نه، ول کنن خودشون را تا اینکه از اون نعمات الهی بر اونها ببارد و هر چه بیشتر سعه خود را از اون جذبات و از اون انوار سعه خود را بیشتر کنند و تصور نکنند که این حالات و این جذبات و این جلوات اینها برای یک عده خاصه. نخیر، خداوند برای همه این راه را باز کرده و انسان باید خودش را بندازه در این دریا و رها کنه تا اینکه با رها کردن بتواند به اون طایر وصل را بتواند در آغوش بگیرد، که خداوند متعال این سفر را برای این امر اختصاص داده. در موقع مراجعت باید کاملا دقت کنیم، اونها رو حوالا در خودمون حتی امکان حفظ کنیم و ارتباطات را کم کنیم، صحبت حتی صحبت غیر حرام هم کمتر کنیم، چون خود صحبت کردن هی از مایه میبرد، هی از کیسه انسان خالی میکنه، ولی صحبت های عادی باشه. به مسائل حج فکر کنیم، به حالاتی که در اونجا برامون پیش آمده، هی اونها را در ذهن بیاریم. شبها وقتی که میخواییم بخوابیم با همون حال و احوال به خواب بریم. اینها همه موجب میشه که تأثیرات حج و اون بارمه ها و جازده هایی که خداوند برای زمار خودش قرار داده است به تمام بیشتر استقرار پیدا کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
موهای که حرق میشه لازم دفع میشه؟
مستحب در همون منا، در همون منا دفع.